خطر نده اون چی که میتواند اجرا بکنه با تفاهم با دیگر نیروهای جامعه، حتی با جناح مقابل و با به نظر من نیروهای بیرون قدرت تفاهم ایجاد بکنه و گفتگو بکنه و این مطالبات رو به مرحله اجرا و عملی در بیاره. وگرنه به نظر من جامعه از این بحران خارج نمیتونه بشه و این بحران هر آن میتونه به عنوان بمب ساعتی جامعه رو تهدید بکنه. جامعه ما هنوز مورد به نظر من خطر هست و مورد بحرانه.
خب البته این پرسش مطرح میشه آقای تهرانی که مشخصا آقای روحانی چه سیاستی رو باید در پیش بگیره تا بتونه به رأی شهروندان پاسخ بده.
من فکر میکنم آقای روحانی میتواند با تکیه به رأی مردم برای مطالبات و خواسته های جامعه و وعده های انتخاباتی هم که داده برای بهبود وضع اقتصادی مردم و بهبود روابط دوستی به ویژه با همسایگان ایران و گفتگو در راه حل مسائل فیما بین ایران و آمریکا و سایر کشورها گام برداره. مردم انتظار چنین گام هایی هستن، چون انتخابات سپری شد و رأی قاطعی که داده شد نشان از این داره که مردم چنین انتظاری رو برای حل مطالبات خودشون دارن.
خان بابا تهرانی بود، فعال سیاسی در آلمان. همکارم جواد کروشی از رادیو فردا با گفتگو میکرد و در مورد آینده سیاسی ایران با ریاست جمهوری دوم حسن روحانی با او گفتگو میکرد. همچنان با ما بمونید، در ادامه یک گزارش بشنویم در مورد تاریخچه رؤسای جمهور در گذشته و بعد از اون بمونید تا خبرها رو بشنوید.
شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع سرنوشت رؤسای جمهور ایران از بابک غفوری آذر.
ایران از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون 7 نفر را در قامت رئیس جمهوری دیده است، کسانی که هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. این برنامه مروری است بر دوران و عملکرد هر کدام از آنها.
ابوالحسن بنی صدر،
نخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران، تنها حدود یک سال و نیم از بهمن ماه سال 1358 تا خرداد 1360 این عنوان را در اختیار داشت. او که از فعالان سیاسی مخالف حکومت پهلوی و افراد نزدیک به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شد، در دوران ریاست جمهوریش با رهبر وقت جمهوری اسلامی و همراهانش در حزب جمهوری اسلامی دچار اختلاف شد و نتوانست دوران ریاست جمهوریش را به طور کامل به پایان برساند. در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر وقایع مختلفی چون انقلاب فرهنگی، حمله آمریکا به طبس، شروع جنگ ایران و عراق و مذاکرات آزادسازی گروگان‌های آمریکایی روی داد که در بسیاری از آنها رئیس جمهوری ایران نظر و موضعی متفاوت نسبت به جریان همراه با آیت الله خمینی داشت. اختلافات در پایان سال 59 و در جریان سخنرانی معروف آقای بنی صدر در دانشگاه تهران به نقطه اوج رسید.
شما اینجا از سوالدارها نیستید، اطراف اونها رو تطبیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن. در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشد ما شکنجهش میکنیم. رژیم صابر هم که همین حرف میزد.
با شدت گرفتن اختلافات، ابوالحسن بنی صدر هرچه بیشتر به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد و در مقابل مخالفانش طرح عدم کفایتش را در مجلس مطرح کردند. طرحی که روزهای 30 و 31 خرداد سال 1360 همزمان با درگیری‌های خیابانی گسترده تصویب شد و آقای بنی صدر از ریاست جمهوری ایران کنار گذاشته شد.
رأی‌گیری برای عدم کفایت ریاست جمهوری، جمع افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر، آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر. آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
علی کشکر، تحلیلگر سیاسی که در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر به عنوان فعال سیاسی حاضر بود، ابوالحسن بنی صدر را در مقام ریاست جمهوری چنین توصیف می‌کند.
ایشون یک آدمی بود، هم به استقلال اعتقاد داشت، هم به آزادی‌های سیاسی اعتقاد داشت. منتها مشکلی که ایشون داشت این بود که فکر می‌کرد وجه جمهوریت با ولایت فقیه میشه با هم سازگار کرد، و خب خیلی هم تلاش کرد اوایلش. به نظر من به اندازه کافی سیاس نبود و اوضاع اون زمان ایران هم به اندازه کافی نمیشناخت. به نظر من فرصتی بود برای ایشون که بیشتر بمونه توی قدرت و کمتر همراهی بکنه با مجاهدین. شاید این کمک میکرد که نیروهای سرکوب که عجله داشتن که همه رو قلقا هم بکنن، یه مقداری جلوی قبضه کردن قدرت توسط اونا رو ممکن بود بتونه بگیره. به هر حال فردی بود که کفه مصدقیش، کفه دموکراسی خواهی و ملی گراییش بر کفه طرفداری از یک نظام دینی میچربید، و نهایتا هم همین بود که سبب شد که ایشون در برابر آقای خمینی ایستاد. و فردی بود که مثل خیلی از کسانی که با فرصت طلبی در هر شرایطی برای حفظ قدرت موندن، ایشون نه نهایتا به قدرت نگفت به خاطر ایستادگیش.
آقای بنی صدر پس از برکناری همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق از ایران خارج شد و به فرانسه رفت. همراهی او با سازمان مجاهدین خلق پس از تصمیم این گروه برای همکاری با عراق در جنگ با ایران پایان یافت. آقای بنی صدر همچنان در فرانسه اقامت دارد و درباره برخی وقایع سیاسی روز نظر می‌دهد.
محمد علی رجایی،
دومین رئیس جمهوری ایران، هم مدت کوتاهی بر مسند بود. آقای رجایی که بدون رضایت ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخست وزیر دولت او انتخاب شده بود، پس از برکناری بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. او سابقه زندانی شدن در دوران محمد رضا شاه پهلوی و وزیری آموزش و پرورش دولت مهدی بازرگان را داشت و فرد مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی برای پست نخست وزیری در زمان بنی صدر بود. مهمترین اقدام دولت آقای رجایی مذاکرات آزادسازی دیپلمات‌های آمریکایی بود که باعث شد آنها سرانجام پس از 444 روز در دی ماه 1359 با پذیرش قرارداد الجزایر آزاد شوند. محمد علی رجایی بر مفاهیمی چون ساده زیستی، حمایت از مستضعفان و انقلابی بودن تاکید داشت و همواره میگفت مدافع و مطیع نظر آیت الله خمینی است.
ما همه جا اعلان کردیم که به عنوان یک سرباز در خدمت انقلاب هستیم و واقعا هر روزی هر مأموریتی رو که امام تشخیص بدن که ما از عهده‌اش برمی‌آییم، صمیمانه در اون خدمت قرار می‌گیریم.
آقای رجایی روز 8 شهریور 1360 در حالی که تنها 28 روز از آغاز دوران ریاست جمهوریش می‌گذشت، همراه محمد جواد باهنر نخست وزیرش در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد. حکومت جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را به عنوان عامل این انفجار معرفی کرد، اما این سازمان مسئولیت در این حادثه را هیچگاه بر عهده نگرفت. برخی مسئولان دفتر نخست وزیری ایران نیز مدتی از سوی دادستانی انقلاب در مزان دخالت در این انفجار قرار گرفتند، اما به دستور آیت الله خمینی پرونده آنها مختومه شد.
علی خامنه‌ای،
با پیشینه شاگردی آیت الله خمینی و امامت جمعه تهران، اولین روحانی بود که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران رسید. پس از دوره‌ای بی‌ثبات و خشونت‌بار، علی خامنه‌ای که در زمان انتخاب دبیر کل حزب جمهوری اسلامی بود، سومین رئیس جمهوری پس از انقلاب شد. دو دوره ریاست جمهوری او زمان تثبیت یکپارچه‌سازی حکومت در جمهوری اسلامی بود، زمانی که مخالفان سیاسی به حاشیه رانده شده بودند و نزدیکان آیت الله خمینی با هدایت او قدرت را به طور کامل در اختیار گرفتند.
محاکمه کنید تا بفهمند مردم که چه جریاناتی در پشت پرده های پلید سالوس و تزویر شما داره میگذره. محاکمه کنید تا ما هم اجازه پیدا کنیم حرفامونه بزنیم. ما هم اینقدر حرف ها رو در دلمون نگه نداریم.
از مهمترین مسائل دوران ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای اختلاف او با نخست وزیر وقت میرحسین موسوی بود. آقای موسوی نخست وزیر مورد نظر رئیس جمهوری نبود و زمانی که آقای خامنه‌ای قصد تغییرش را داشت با مخالفت آیت الله خمینی مواجه شد. فرخ نگهدار از فعالان سیاسی دهه 60 در تحلیلی از دوران ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای چنین میگوید:
دوران ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای شاید سخت‌ترین دوران در تمام تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران باشه، هم برای مردم هم برای مخالفان و هم برای حکومت گرم. در اون دوران کشور ما با شدیدترین فشارهای بین‌المللی و شدیدترین مخالفت‌های خشونت‌آمیز در داخل کشور مواجه بوده. این دوران با جنگ ایران و عراق و موج ترور و اعدام شروع میشه و با مرگ آقای خمینی به پایان میرسه. در دوران دهه آخری که دوران حیات آقای خمینی هست به هیچ وجه مناسبات رهبر و رئیس جمهور با دوره بعد به دوره آقای رفسنجانی و آقای خمینی هست قابل مقایسه نیست. در واقع تصور عمومی در دوره اول این هست که تمام تصمیم ها از جانب آقای خمینی گرفته میشه و در دوره دوم در دوره رهبری آقای خامنه‌ای و ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تصور عمومی این هست که اکثر تصمیمات توسط آقای رفسنجانی گرفته میشه و رهبر پشتیبانی میکنه.
خرداد 1368 و پس از مرگ آیت الله خمینی، مجلس خبرگان با توصیه اکبر هاشمی رفسنجانی علی خامنه ای را به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس پرنفوذ سه دوره مجلس شورای اسلامی در شروع دومین دهه از حیات جمهوری اسلامی عهده‌دار سمت ریاست جمهوری شد. کسی که از او به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به آیت الله خمینی نام برده می‌شد و در متن تمام اتفاقات و تصمیمات مهم حکومت در دهه گذشته حضور داشت. ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع دوران تازه‌ای در حیات جمهوری اسلامی بود، دورانی که جنگ ایران و عراق به پایان رسیده بود و حکومت با اطمینان بیشتر نسبت به ثبات و حضورش به دنبال بهبود اوضاع اقتصادی کشور بود. شعار آن دوره حکومت بازسازی و سازندگی بود.
شخص من در گذشته به عنوان یکی از مسئولان جدی این نظام بودم. اگر بنا باشه در آینده مثلا 5 نفر از افراد این کشور رو به عنوان مسئول کشور مورد سوال قرار بدن، تحقیقاً یکی از اونها منم. بنابراین این مردمی که رأی دادن به کسی رأی ندادن که از جای دیگری آمده و بنای جدیدی رو داره. به تحقیقاً اگر غیر از این بود هیچ کس نمیتونست رأی مردم رو با این وسعت
در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی از شدت عمل جمهوری اسلامی ایران در مقابل مخالفانش کاسته نشد و وقایعی چون قتل مخالفان سیاسی در خارج از کشور و زندانی کردن منتقدان در داخل روی داد. سختگیری بر نویسندگان و چهره‌های فرهنگی افزایش یافت و همزمان اقتصاد ایران با دوره‌ای از تورم شدید روبرو شد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی را چنین توصیف می‌کند:
بزرگترین ویژگی دوره آقای هاشمی رفسنجانی به اصطلاح نظام سازی بوروکراتیک از جمهوری اسلامی بود. جنگ و دوره آقای خمینی اساسا امکان ثبات در این نظام سازی به جمهوری اسلامی نداده بود. نگاه آقای هاشمی رفسنجانی هم متأثر از دو دیدگاه بود. یکی دیدگاهی که از امیرکبیر داشت، منتها بدون اون عنصر آزادیگری که در امیرکبیر بود. دو، تجربه چین و دنگ شیاپینگ در مقابل ماو، یعنی یک سیستم سازی برای ماندگاری نظام اسلامی. این بزرگترین ویژگی دوره آقای هاشمی بود و ساختن یک بوروکراسی یه ناقص ولی در این حال با توجه به درآمد نفتی کارآمد برای حفظ نظام و با تناقضات بسیار زیاد خودش، دوری که خودش سردار سازندگی نامید ولی میدونیم سازندگی که با فساد همراه بود، به خاطری که با آزادی های حد اقل سیاسی و مدنی که نهادهای مدنی قدرت بده همراه نبود. ولی این به نظر من بزرگترین دوره آقای هاشمی رفسنجانی بود و مهمترین مسئلهش این بود که به جای دموکراسی که ویژگی یک حکومت سالم انقلابی مثل هندوستان بود، شعار رفاه داد و این شعار رفاه دادن و وصل نظام به دادن سیاست‌های رفاهی به جای دادن آزادی‌ها یکی از ترفندهایی بود که همچنان در عین حفظ دوره سازندگی راه آزادی‌های سیاسی مسدود می‌کرد. منتها پیچیدگی‌هایی هم وجود داشت. بخشی از آزادی‌ها در دوره هاشمی به شکل کنترل شده به اصطلاح وجود داشت، منتها به شدت کنترل شده بود. و از این طرف دیگه می‌دونیم آقای هاشمی در دولت خودش هم همکاره نبود و حکومت جمهوری اسلامی بخشش هم وسیله ولی فقیه اداره میشد. منتها قدرت آقای هاشمی اون دوره بسیار زیاد بود.
آقای هاشمی رفسنجانی پس از دو دوره ریاست جمهوری از سوی رهبر به مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. علاوه بر این سمت که تا زمان مرگ در اختیار داشت، به عنوان چهره‌ای تاثیرگذار در سیاست ایران باقی ماند. دوبار تلاشش برای ریاست جمهوری، یک بار با رأی نیاوردن و بار دیگر با رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان ناکام ماند و موضع‌گیری‌هایش در وقایع سال 1388 باعث فاصله گرفتن هرچه بیشترش با رهبر جمهوری اسلامی شد.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نجداریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن.
او یکی از افرادی بود که از سوی اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی لقب خواص بی‌بصیرت را گرفت. از حضورش به عنوان خطیب نماز جمعه تهران جلوگیری شد و سمت ریاست مجلس خبرگان را هم از دست داد. پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از جمله حامیان حسن روحانی بود. او دی ماه 1395 در سن 82 سالگی درگذشت.
محمد خاتمی
انتخابش با 20 میلیون رأی در دوم خرداد 1376 برای بسیاری غیر منتظره بود. با شعار اصلاحات و جامعه مدنی بر سر کار آمد و تلاش کرد چهره تازه‌ای از مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی ارائه دهد.
ملت شریف و ملت عمیق ایران می تواند تجربه مردم سالاری توأم با دینداری را از آزادی
مردم صاحب حق و احترام است. حکومت برخواست از مردم است. اگر القاء مطالبی که پایه‌های ایمان مردم را سست می‌کند بد است، نشان دادن چهره خشن و بی‌منطق از دین هم ایمان مردم را سست می‌کند.
اقدامات آقای خاتمی با مخالفت سرسختانه رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر مجموعه‌اش مواجه شد و وقایعی چون قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه تهران و تعطیلی دست جمعی مطبوعات روی داد. علی افشاری فعال دانشجویی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی دوران ریاست جمهوری او را چنین تحلیل می‌کند.
دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دوران ویژه‌ای بود در جمهوری اسلامی و اون اولین بار بود که رئیس جمهوری با اتکاب رأی مردم و با رأی‌های اعتراضی جامعه رئیس جمهور می‌شد که و مشخصاً هم رأی به اون یک نوع تقابل با رهبری نظام تلقی می شد و به نوعی تعارض و شکاف بین نهاد ولایت فقیه و قوه مجریه و ریاست جمهوری رو برجسته می کرد. خب آقای خاتمی در جایگاه یک رئیس جمهور متعارف در جمهوری اسلامی ببینیم مجموعه عملکرد مثبتی است، اما در جایگاه یک رئیس جمهوری که می خواست رفرمیست باشه و به اصطلاح اصلاحات سیاسی و اجتماعی رو جلو ببره و مبنای برنامه‌ای که جنبش اصلاحی دوم خرداد دنبال می‌کرد و وعده‌هایی که ایشون داد، خب رئیس جمهوری ناکام بود و در نهایت هم اعلام کرد که وقتی که اون تلاش‌هاش برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و اون تعیین‌های قانونی به جایی نرسید، از آن کرد که رئیس جمهور در این صورت تدارکاتی پیش نخواهد بود و این رو در مجموع میشه عملکرد آقای خاتمی در اون دوره.
تحولات دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی همچنان بر فضای سیاسی ایران تاثیرگذار است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میراث دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی را چنین توصیف می‌کند:
اگر کسی بر سپاه، بر آقای رهبری و همه اینها اعتراض می‌کنه، اگر کسی حرف از فساد میزنه و مبارزه با فساد رو میخواد، اگر کسی حرف از اصلاحات میزنه، بازمانده آن دور است و این میراث همچنان مونده.
علی افشاری نیز اعتقاد دارد دستاورد دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مشخص شدن نقش مقاوم نهاد ولایت فقیه در مقابل اختیارات ریاست جمهوری است.
شکاف بین مثلا نهاد ولایت فقیه و همچنین بین نهادهای انتخابی و انتصابی رو برجسته کرد و نشون داد که به هر صورت میشه از ظرفیت‌های داخل حکومت برای هموارسازی مسیر گذار به دموکراسی حل کرد، ولی از طرف دیگه‌ای به هر صورت ریاست جمهوری و نهادهای داخل نظام و در واقع زمانی که نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره و ما این قانون اساسی رو داریم که به هر صورت بزرگترین پشتوانه ساخت مطلقه قدرت هست، این ظرفیت ها محدود هست و به اصطلاح در نهایت میتونه یک شبه دموکراسی باشه و به لحاظ راهبردی رسیدن به دموکراسی و انتخاب رئیس جمهوری که به واقع رئیس جمهور مردم باشه و ریاست هایی نباشه که به اصطلاح غیر جمهور مردم هستند نیازمند تغییرات قانون اساسی است.
محمد خاتمی پس از پایان دوران ریاست جمهوری سمتی حکومتی نگرفت. او به دنبال وقایع سال 88 با محدودیت نسبی در رفت آمد از جمله ممانعت از خروج از کشور مواجه شد. همچنین انتشار نام، تصاویر و خبرهای او در رسانه‌های رسمی داخل ایران به دستور مقام‌های قضایی ممنوع شد. با این همه او درباره تحولات سیاسی ایران ابراز نظر می‌کند و از جمله حامیان دولت حسن روحانی است.
محمود احمدی نژاد
شگفتی ساز انتخابات سال 1394 لقب گرفت، زمانی که با سابقه شهرداری تهران توانست بر چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و محمد باقر قالیباف پیروز شود و به عنوان چهره‌ای از جریان معروف به اصولگرا دولتی مورد حمایت این جریان و رهبر جمهوری اسلامی تشکیل دهد.
امروز سوم تیر ماه ان شاء الله آغاز دوران جدیدی در حیات سیاسی ملت ایران است.
این دولت اما با اقداماتی افراطی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی زمینه‌ساز اختلافاتی متعدد شد. اختلافاتی که با وجود وقوع اتفاقاتی چون سرکوب اعتراض‌های سال 88 باعث فاصله گرفتن اصولگرایان از آقای احمدی نژاد شد.
شما گفتید بحث کنید،
من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار رو بعد نگید نذاشتم. همه چیزتون رو بگید. چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر می‌کنم چه مسئله‌ای بوده. بگید.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید. امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم. حق دیگه صحبتی ندارید شما.
در جریان اعتراض‌های سال 88 رهبر جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد که با محمود احمدی نژاد در موضوع اختلافش با اکبر هاشمی رفسنجانی هم نظر است. با وجود این اعلام نظر کم سابقه، رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول آقای احمدی نژاد مخالفت کرد. همچنین مخالفت آقای خامنه‌ای با تصمیم محمود احمدی نژاد در برکناری حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات باعث 11 روز خانه‌نشینی آقای احمدی نژاد به نشانه قهر شد. اتفاقاتی که فاصله آقای احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش را بیشتر کرد. جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اطرافیان آقای احمدی نژاد را جریان انحرافی نامیدند و برخوردهای قضایی نیز با برخی از آنها از جمله حمید بقایی معاون اول آقای احمدی نژاد روی داد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را چنین ارزیابی می‌کند.
میشه گفت در مجموعی که رئیس جمهور بازنده میشه توصیفش کرد، چون فردی که با جذب اعتماد حداکثری رهبر جمهوری اسلامی و مجموعه اصولگراها و یک رأی بالایی از جامعه ایران وارد قدرت شد، اندک اندک در تقابل با مجموعه اصولگرایان قرار گرفت و نتونست یک پایگاه سیاسی برای خودش اونجا درست بکنه، نتونست اون اعتمادی که رهبر جمهوری اسلامی بهش کرد رو پاسخ بده و به عنوان یک یار وفادار در کنار اون باقی بمونه و همچنین یک بخش عظیمی از جامعه رو از سیاست‌ها و رویکردهای خودش متنفر کرد. در بود بین‌المللی هم علارغم اون توجه اولیه‌ای که در برخی از کشورها به خصوص کشورهای منطقه که از سیاست‌های ضد آمریکایی یا ضد اسرائیلی هم خوششون میومد با آقای احمدی نژاد شد، اونجا هم نتونست این موقعیت منطقه‌ایش رو حفظ بکنه و ما هرچه که به پیشتر اومدیم شاهد آشفتگی در رفتار آقای احمدی نژاد و کوچکتر شدن حلقه اطرافیانش بودیم. این باعث شد که در خصوص دو سال آخر دولت احمدی نژاد ما شاهد شکل‌گیری یک مافیا باشیم در درون ساختار جمهوری اسلامی که کارش رسیده بود به جنگ‌های تن به تن برای حفظ موقعیت یا کسب منافع صرفاً برای اطرافیان خودش. ضمن این که ما دیدیم که این شخص در کل این دوران از یک بی‌هویتی سیاسی هم رنج می‌برد، به خاطر که ما می‌بینیم در دوره‌های مختلف رویکردهای متفاوتی داشت برای جلب توجه مردم. یعنی یک دوره به شعارهای آخرالزمانی، استکبار ستیزی یا بحث‌های عدالت محوری، توزیع پول، ملی‌گرایی و در نهایت مقابله با سیاست‌های نظام، یا دست آخر هم که روی آورد بعضی از شعارهای که حتی گروه‌های اصلاح طلب یا اپوزیسیون اون رو می‌پسندیدند. در هیچ کدوم از اینها هم نتونست یک مجموعه منسجمی از افکار و ایده ها رو ارائه بده. صرفاً حرکت‌های ایزایی می‌زد. در نهایت اون چیزی که ما از احمدی نژاد در پایان دوره دیدیم یک فردی بود که تا حدود زیادی قدرت اجتماعی و سیاسیش رو از دست داده بود و از این آشفتگی سازمانی و آشفتگی هویت عظیم رنج می‌برد و نتونستن به طور سیستماتیک یک تشکیلاتی رو برای خودش ایجاد بکنه که بتونه بعد از دوران ریاست جمهوری به اون تکیه بکنه.
آقای احمدی نژاد پس از دوران ریاست جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی حکم عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرفت. او سال 96 با وجود منع صریح آیت الله خامنه ای بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تایید نشد.
حسن روحانی
هفتمین رئیس جمهوری ایران سال 92 با حمایت چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی با شعار اعتدال و دوری از افرادگرایی انتخاب شد. مهمترین اقدام دولت آقای روحانی دستیابی به توافق هسته‌ای معروف به برجام بود که به بخش از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خاتمه داد.
من خوشحالم که امروز با مذاکرات 23 ماهه جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی امروز توانسته ایم به نقطه جدیدی دست پیدا کنیم.
او همچنین در اتفاقی بی سابقه پس از انقلاب سال 57 تلفنی با رئیس جمهوری وقت آمریکا باراک اوباما گفتگو کرد. اتفاقی که با انتقاد تلویحی رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و آقای خامنه ای در یک سخنرانی بدون اشاره مستقیم گفت که در جریان سفر رئیس جمهوری به آمریکا اقدامات بی جایی نیز انجام شد. آقای روحانی با این همه در حوزه سیاست داخلی در عمل به برخی وعده هایش همچون رفع حصر از رهبران اعتراض های سال 88 ناکام ماند. نتیجه انتخابات سال 96 با توجه به نامزد شدن حسن روحانی در آن نقش مهمی در تعیین سرنوشت سیاسی او دارد.